امامی در قبال هیچ انسانی قدم از عدالت اون طرف نگذاشته. فرق نمی کنه که مذهبی باشن یا نباشن، ترک باشن، فارس باشن، عرب باشن، عجم باشن، خارجی باشن یا داخلی باشن، همه بعد ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تمام دعوا سر عدالت است و تمام بحث اینه که مردم باید راضی باشن و مردم امروز از ما شاکی هم به این شکایت. مقصر ماییم، مقصر آمریکا نیست، مقصر بیگانگان نیستن. این که ما باید مردم رو راضی نگه داریم به کسی ربط نداره. فملک هواک و شحب نفس که اما لا یحل لک، شحب نفس انصاف هم انها فی ما احبت و کرهت بشر قلب کر رحمل رئیه و المحبت لهم و لطف بهم. با تمام وجودت باید به این مردم محبت کنی، عشق بورزی، به مهربان باشی با مردم. و لا تکونن علیهم سب و انزاریم تختنیم اکلام، مثل یک حیوان درنده نباید به جون مردم بیفتی اینا رو لط و پارشون کنی. مردم دو دستن، اما اخو لکو فی الدین اما نظیرون لک فی الخل، تو رزو لهم الالل یفرت من هم الزلل و یو تعالی آیده هم فی الامد و الخطا. مشکل پیدا میکنن، پاشون میلغزه، عمدن یا سهوًا خطا میکنن، عمدن یا سهوًا خطا میکنن. فاتهم من عفوک و صفحک، از این مردم بگذر، کوتاه بیا. مثل اون که توها با ترزان یعطیک الله من عفوه و صفحه، همان جوری که دوست داری خدا از شما بگذره، تو هم از این مردم اگر خطا کردن عبور کن، گذر کن. فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِيَ الْأَمْرَ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَاللَّهُ فَوْقُ مَنْ وَاللَّكَ. تو بالات، رئیس اینایی، والی امر بالاتر و رئیستر از توست، با خدا والی حاکم بر همه ایناست. می فرماید که خدا بالاتره، تو با این مردم داری امتحان میشی. و بعد میگه که خیلی مهمه، میگه لا تنسبن نفسک لحرب الله، خودت در مقابل جنگ با خدا قرار نده. نارضایتی مردم یعنی جنگ با خدا، نارضایتی مردم یعنی نارضایتی خدا. این ماییم که رسالتمون و وظیفمون ایجاد رضایت و آرامش در ملت و در جامعه است. مردم اگر بدانند ما با باور و اعتقادمون و با تمام وجودمون در پی حل مشکلات اینا هستیم، بدون به توجه به اینکه کیان، کجان و در چه منطقه این، بر اساس عدالت با اینا برخورد کنیم، بدون اینکه تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی و قومی و ناحیه‌ای برای اینا قائل بشیم، منصفانه اگر با اینا برخورد بکنیم، این مردم پایبند و معتقد و محکم پشت این حکومت خواهند ایستاد. نکردیم این کار رو و این کاری است که باید تصمیم و این جز با وفاق و همدلی و همراهی امکان پذیر نیست. غیر ممکنه بتونیم با این روندی که گذشته بوده بتونیم اصلاح کنیم وضعیتی که هست. اگه قرار بود درست بشه که درست میشد، روز به روز بدتر نمیشد. دست از اون کارهایی که میشد باید برداریم. لا تنید من نعلا افن، لا تبجهن به عقوبت و لا تسرعن الى بادرات مجدت منها مندوها. هیچ وقت وقتی عفو کردی احساس پشیمانی و ندامت نکن. هر وقت میخوای برخورد بکنی سعی کن قبل از اینکه برخورد سخت بکنی راه‌های ملایمت آمیز و برخوردهای به اصطلاح نرم رو در پیش بگیر. نگو من رئیسم، من حاکمم. لا تقولن اینی مؤمرون آمر و فوتا، نگو من امیرم، دستور خواهم داد این مردم باید اطاعت کنن. این ادبیات سه تا تالی فاسد داره، من بار کنم سه تا تالی فاسد داره: ادغال فی القلب، منحکه للدین و تقرب من الغیر. قلب رو سیاه میکنه، دین رو سست میکنه و تغییرها و دگرگونی ها و انقلاب ها رو نزدیک میکنه. ما نوکر مردمیم، ما خدمتگزار مردمیم، ما به دنبال خدمت به مردمیم و این جزء اصول مسلم ارزشایی است که بهش معتقدیم و پایبند خواهیم بود و تمام این کسانی که به اسم دولت انتخاب کردیم شاخص اولیه کار ما رضایت مردم خواهد بود. این یکی از اون ارزشایی است که حیاتی اساسی است و عدالت در درون اون نهفته است. ما مجبوریم تعامل مثبت با تمام دستگاه‌ها و قوا با هدف همگرایی، توافق سازی، تقویت انسجام داخلی و تقدم منافع ملی بر منافع دستگاهی جناحی و بخشی باشه. ارتقاء نظام حکمرانی، تقویت قابلیت دولت برای حل مسائل و بحران‌های چند بعدی و پیچیده پیش رو از طرق مختلف از جمله حکمرانی شواهد محور، حکمرانی شبکه‌ای، شایسته سالاری، یادگیری از تجربیات جهانی و داخلی و پاسخگویی مبتنی بر برنامه ریزی و تقویت مؤلفه‌های قدرت هوشمند ملی هم از قدرت نرم و سخت، انعکاس صدای بی صدایان و بی پناهان و محرومان و گوش فرا دادن به فراموش شدگان، طرد شدگان، حاشیه نشینان و کسانی که تریبونی برای بیان خواسته های خود ندارند. سیاست گذاری و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و محاسبات و اتخاذ رویکرد علمی و کارشناسی به حل مسائل و بر مبنای عقلانیت و خرد جمعی شایستگان و کارشناسان به جای اتکا به نظرات شخصی و سلایق و هیجانات. حضرت علی علیه السلام در خطبه 16 که حاکم میشن اولین حرفی که از زبانش جاری میشه اول میفرماید که گردنم رو در مقابل حرفام گرو میذارم، بعد میفرماید که انما سر رحت له العبر اما بین یده من المسئولات حجزت خود تقوا ان تقهم الشبهات. یعنی کسی که جریانها رو روندها رو بررسی کرده باشه، مسیرها رو تحلیل کرده باشه، اگر تقوا داشته باشه، تقوا یعنی کسی که بدون خطا میخواد حرکت بکنه، ابزار دستش باشه، تقوا باعث میشه که راه خلاف رو نره و تصمیم درست بگیره. تصمیم درست مبتنی بر شواهده، تصمیم درست مبتنی بر تجربه ها و مستندات علمی و کار کارشناسی است. تصمیم درست بر اساس دستور و رأی یک نفر و یک جناح و یک گروه نیست. این مستندات علمی است که میگه چه تصمیمی باید بگیریم و این شواهد اجتماعی و بین المللی و اون تجربه های موفقه که ما باید تصمیم بگیریم چه باید بکنیم. ساختار دیگه، اون ارزشی که دیگه بهش معتقدیم، فساد ستیزی است که به قدرت به دنبال اون خواهیم رفت. احترام به آزادی بیان و انتقاد و گفتگوست. گذر از یک دولت متصدی و تنظیمگر و تسهیلگر به بازگرداندن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به مردم و فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و انحصار زدایی و توسعه مشارکت بخش خصوصی و عمومی بر رفع مداخلات و تصدیگری. من خیلی وقتا اون اوائل انقلاب تصور میکردیم سرمایه‌دار و تولید کننده اینا همشون به اصطلاح آدمای بدی هن. اینجوری یاد گرفته بودیم، به ما میگفتن اینا، حالا حرفای بدی هم میگفتن، حالا نمیخوام به اون شکل با اون ادبیات حرف بزنم، سرمایه‌دار یعنی استثمارگر هسته، اینجوری یاد گرفته بودیم. حضرت علی در نامش به مالک اشتر قومیت چی میگن اون طبقات رو نام میره، لشکریان و قضات و عمال و کتاب و مالیات بگیرا و اینا، برای هر کدوم یه صفاتی میشماره. به تجار و اهل صناعت وقتی میرسه میگه لا قوام لهم جمیعا، یعنی لشکر، اداره، حکومت، قضات با امکان نداره پایدار باشن الا به تجار و زب صناعت، مگه با تاجران و صاحبان صنعت. یعنی اگر ما اینجا مجلس داریم، اگه اداره داریم، اگه دولت داریم، به برکت تاجران و صنعتگران و تولید کننده هاست. در نتیجه نگاه ما باید آنگونه باشه که این مملکت زمانی مستقل و پایداره که تاجران و صنعتگران و تولید کننده های ما درست بتونن کار کنن، درست بتونن عمل کنن و برای مملکت ما ثروت ایجاد کنن. این نگاهی است که هم از نظر اعتقادی و هم از نظر علمی بهش پایبند خواهیم بود. این ارزش‌ها در تمامی حوزه‌ها، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاست داخلی، چه سیاست خارجی، چه فرهنگی و چه سلامت و ورزش جاری و ساری خواهد بود. خلاصه پیام این خلاصه پیام این ارزش‌ها این است که ما برای خدمت به این ملت آمده ایم، نه برای حکومت بر آن. حکومت باید وسیله‌ای برای خدمت باشد، وگرنه به اندازه آب بینی بزی بی ارزش و بی مقدار است. نقاط قوت ما ارزش ها رو خدمت شما عرض کردیم، رسالتمون رو گفتیم، چشم انداز رو بحث کردیم. نقاط قوتی که الان ما داریم، اون چه که ما محاسبه کردیم، یک، مقام معظم رهبری با روی کرد عدالت خواهانه و فساد ستیز که با تأیید سند چشمنداز و ابلاغ سیاست‌های کلی مسیر تحقق چشمنداز و مبنای مشترک همگان را فراهم آورده که همواره پشتیبان و حامی دولت در پیگیری این سیاست‌ها، دولت‌ها در حامی بودند برای این سیاست‌ها. دو، هماهنگی ایجاد شده بین قوا. الان هماهنگی که بین قوا ایجاد شده به نظر من نقطه قوت بسیار بالایی است و طبیعتاً با امید خدا انشالله این هماهنگی با مجلس محترم عمیق‌تر، بهتر و برادرانه و دوستانه تر خواهد بود. برخورداری از حمایت و همکاری نهادهای تحت فرمان مقام معظم رهبری، که مقام معظم رهبری دستور دادن به این نهادها که حتماً به ما کمک بکنن در جهت اون اهداف و چشم‌انداز. داشتن دارا بودن کشوری از نظر جغرافیا سیاسی در مناسب ترین و حیاتی ترین نقطه کره زمین، ما جایی قرار گرفتیم که از نظر ژئوپلیتیک استثنائیه. داشتن مرزهای آبی و دسترسی به دریاهای آزاد که رویای خیلی از کشورهاست. داشتن نیروی جوان و متخصص با سواد و با انگیزه برای کارها، رتبه سوم در علوم مهندسی دنیا، رتبه 15 تولید علم دنیا، دولت بالقوه ثروتمند و در اختیار داشتن دارایی‌های با ارزش چون نفت، گاز و سایر معادن. ضعف ما کجاست؟ نقطه ضعف ما کجاست؟ ما نقاط قوت، سرزمینمون، منابعمون، آدمهامون، امکاناتمون، همش قدرته. پس چرا گوجه اینجایی؟ تمام سالهای پس از انقلاب به همت بسیاری از نیروهای مخلص و فداکار تحولات عظیمی در شاخصهای زیر ساختی حاصل شده: توسعه آموزش، سلامت، امنیت، رشد چشمگیر، آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی به دورترین نقاط کشور، بنادر، نیروگاه‌ها، صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان، توسعه سطح کشت، رشد و کشاورزی و دامداری مدرن، توسعه دانشگاه‌ها و افزایش سطح تحصیلات عمومی، برخورداری از نیروهای تحصیل کرده و همه اینها. با همه اینها گیر کجاست؟ همچنان مسائل بنیادی و ریشه‌ای ما حل نشده. سطح رضایت عمومی مردم پایینه. آسیب‌های اجتماعی فزونی پیدا کرده. مهاجرت نیروهای کارآمد شتاب گرفته. امید به آینده روشن و الهام بخش کمرنگ شده. وضعیت فقر و محرومیت زیبنده جامعه ایرانی نیست. احقاق حقوق و استقرار عدالت در احقاق حقوق استقرار عدالت سر ما بالا نیست. ما مشکل داریم. فساد و مناسبات رانت جویانه و معیوب رواج داره. ناترازی های بزرگ در بودجه، در انرژی و مخاطرات عظیمی در مقوله آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی کشور رو تهدید میکنه. ما همچنان چند دستگی، یعنی اینجا جاییست که باز تکرار میکنم، ما همچنان چند دستگی و اختلاف بین معتقدین به انقلاب، اختلاف و کاهش اعتماد نسبی قومیت ها به دولت و حاکمیت، اختلافات منطقی و روابط نچندان مطلوب با کشورهای همسایه، اختلاف تشدید یافته با کشورهای اروپایی، درگیری لفظی و در مواردی برخوردهای تهاجمی بین ایران و رژیم اشغالگر قدس و پشتیبانی آمریکا از این نسل کش منطقه و تحریم‌های شدید آمریکا علیه ما و همراهی اکثر کشورها با آن، خروج ما از چرخه معاملات بانکی بین المللی به خاطر قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی FATF را میتوان از ضعف‌های موجود برشمرد. و من یعتصم بالله فقط هدی الى صراط مستقیم، و من یعتصم بالله فقط هدی الى صراط مستقیم. یا ایها الذین آمنوا، حالا اون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شما به این پیوند ها میگه پایبند باشید، و بعد میفرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و اعتصموا به حبل، این میگه در حقیقت عدم اعتصاب به حبل خدا، کنتم علی شفا حفره من النار فانقذ. عدم وحدت و انسجام یعنی لبه پردگاه آتش، عدم التزام، عدم وحدت، عدم پایبندی یعنی لبه آتش. ما باید کاری بکنیم این وحدت و انسجام در داخل افزایش پیدا کنه، وگرنه به نظر من مهمترین و مشکلترین مسئله که الان ما داریم موضوع اختلافات و عدم هماهنگی است، چون برای همه مشکلات علمی راه حل وجود داره. ضعف‌های دیگه‌ای که داریم، نظام اداری ما از مشکلاتی چون ناکارآمدی، پرهزینه بودن، غیر پاسخگو بودن، تورم‌زایی، تمرکز با کانون‌های متعدد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و انبوه مقررات ما رنج می‌بریم. در وضعیت عمرانی با انبوهی از پروژه‌های نیمه تمامی روبرو هستیم که اتمام آنها نیازمند ده‌ها سال به اصطلاح و شاید چندین برابر اعتباره. کلی پروژه ناتمام داریم، کلی مصوبات داریم که عمل نکردیم، اصلا پولش وجود نداشت. تأخیر طولانی در فعالسازی کریدورهای شمالی جنوبی شرقی به غربی، یعنی این مزیت‌هایی که داریم راحت از دست میدیم، داریم از چرخه خارج میشیم. تأخیر در بازسازی و نوسازی حمل و نقل عمومی داریم. در صنعت ماشین‌ها و ابزارهای ما قدیمی‌اند، فرسوده‌اند، تولید غیر رقابتی است و با قیمت بالا و کیفیت پایین داریم تولید انجام میدیم. جانمایی نادرست بنگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی از منظر علمی و اقتصادی و بهره‌وری و پراکندگی که ارائه خدمات به آنان را با مشکل مواجه می‌کنه. کاهش سرمایه اجتماعی داریم. عدم اجرای عدالت متناسب با منطقه و قومیت و جنسیت و مذهب، اینا همش نقاط ضعف ماست. مشکلات مالی و فسادهای موجود، عدم شفافیت، رواج رشوه و فساد، رانت اطلاعاتی یا مالی، مجموعه این چیزهاییست که باعث شده اون چیزی رو که در نقاط قوت همشو به نقاط ضعف تبدیل کنیم. اما چه فرصتی داریم؟ در خلال انتخابات، برای پس از آن و برای غالب جامعه و حتی کسانی که رأی هم ندادن، فرصتی برای خلق امید فراهم شد. نگاه داشتن این امید و تثبیت آن وظیفه مشترک همه ارکان نظام است. نارضایتی و حتی اعتراض نسبت به بسیاری از تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌ها در جامعه و انتظارات هم باشته شده، توقعات فزاینده‌ای را برای گشایش در امور کشاورزی به وجود آورده است. ما در مرکز راهبردی انرژی جهانیم. بالغ بر 71% ذخایر نفت، 69% ذخایر گاز در این منطقه است. ما دسترسی به بازارهای صادراتی در این منطقه و امکان ترانزیت گسترده داریم. ما در گروه بین الملل بریکس، پیمان شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تفاهمات بلند مدتی با چین، روسیه هستیم. اینا فرصتن. ما انرژی آزاد، انرژی ارزان و منابع طبیعی و ذخایر غنی داریم. در مرکز راهبردی انرژی جهان بالغ بر 71% ذخایر نفت و 69% ذخایر. ایران با داشتن 79 ماده معدنی با ذخایر قابل قبول جزو کشورهای برتر دنیاست که 7% ذخایر معدنی رو در اختیار داره. ایران 60 میلیارد تن ذخایر معدنی داره که فقط 0.8% اینها رو ما در سال تولید میکنیم. نقش ایران در شبکه گذر راه‌های ترانزیت منطقه و بین الملل استثنایی است. ایجاد ارزش از محل ترانزیت کالا و انرژی میتونه کشور رو از یک حالت عدم تعامل به منطقه‌ای در رابطه با ارتباط منطقه‌ای قرار بده. دومین کشور با ذخایر اثبات شده گاز و سومین کشور با ذخایر اثبات شده نفتیم. مرزهای طولانی دریایی در شمال و جنوب و بکبودن بخش اعظمی از سواحل جنوب داریم. با بیشتر از 15 کشور ما مرز داریم. در کانون ارتباطی 25 کشور واقع در جنوب آسیا هستیم. غالب بر 744 میلیون نفر تو این منطقه هستن که ما میتونیم با اینها بازار و تجارت را بندازیم. اینا همه فرصت هایی هستن که ما نسبت به این فرصت ها فعال و سازنده عمل نکردیم. ما چه تهدید هایی داریم؟ آمریکا که در رأس این تهدید هاست، ای تحریم میکنه، هر کاری دلش خواست میکنه. ولی اگر ما با هم باشیم و وحدت به انسجام داشته باشیم، قادریم تمام این تهدیدها رو کمرنگ کنیم. تنش و جنگ و خونریزی در منطقه داریم. با همسایگانمون روابطمون ضعیفه. سرمایه اجتماعیمون کم شده. انسجام داخلیمون ضعیف شده. اعتبار دولت در قبال ملت کاهش پیدا کرده. اینا نقاط ضعفی است که ما داریم. خب برای برون رفت از این وضعیتی که توش گرفتاریم، راهبردهای ما چی میتونه باشه؟ ما راهبردی که برای از این وضعیت بیایم بیرون چه میتونه باشه؟ مهمترین سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است: چرا علی‌رغم کسب موفقیت‌های بسیار و تلاش‌های صادقانه در طی سالهای بسیار، مسائل مهمی از قبیل عدالت، انصاف، افزایش سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت کشور، رفع بیکاری، فقر، رشد پایدار اقتصادی، در یک کلمه اهداف امیدبخش و شوق‌آفرین چشم‌انداز محقق نشده؟ چرا محقق نشده؟ ما الان کجاییم؟ چرا اینجاییم؟ چگونه میتونیم از اینجا به اون اهداف متعالی و چشم‌اندازی که به دنبالش بودیم برسیم؟ ما تا نتونیم پاسخ این سوالات رو بدیم، همین کار رو بکنیم، با همین روشی که ادامه دادیم ادامه بدیم، تصور این که به جای خواهیم رسید دیوانگی است، امکان نداره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. گر در طلب گوهر کانی تا در هوس لقمه نانی این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستر آنی. ارزیابی من اینه: حل این مسائل را میتوان در پرتو حفظ امید اجتماعی و التزام به وفاق ملی دنبال کرد، بدون تردید و به اتکای وحدت نظری و تجربی. مسائلی را میتوان حل کرد که فهم روشن از صورت بندی و حل آن در میان همه ارکان تاثیرگذار جامعه، یعنی ارکان حکمرانی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد شده باشد. ایران امروز برای عبور از بحران‌ها نیازمند وفاق ملی، همبستگی ملی و مشارکت ملی است. رهبر معظم انقلاب همه قوا و نهادهای حاکمیتی را ملزم به این امر نمودند. دولت وفاق ملی هم بر این اساس معرفی شده است. حال نوبت نمایندگان محترم مجلس است که نقش تاریخی خود را در عمل به این تدبیر و افق‌گشایی برای کشور ایفا کنند. زمان زمان مفاهمه است، نه مقابله و منازعه. مسائل مزمن و پایدار کشور جز در پرتو وفاق ملی حل نخواهد شد. مفهوم وفاق ملی یک رابطه دو طرفه است. همه اصحاب و ارکان تصمیم گیر باید در کنار یکدیگر برای حل و فصل مسائل قرار گیرند. بسیاری از مسائل ما حل نشده، زیرا یا نتوانستیم به یک تفاهم مشترک در فهم مسئله برسیم، یا در اجرا همدل و همصدا نبودیم. دولت من دست تفاهم به سوی همه فعالان عرصه خدمت و سیاست گشوده. میخواهد در پرتو بسیج همگانی برای حل مسائل اقدام کنه. انتظار دارم که مجلس به عنوان عصاره ملت در این رویکرد راهگشا باشد. ضرورت بنیادی و بسیار مهم دیگر برای تغییر رویه‌های معیوب و ناکارآمد که میتواند راهگشا و امید بخش باشد و ما را در حل مسائل یاری کند، داشتن نگرش نظاممند و پیوسته به همه مسائل کشوره. این تصور که میتوان یک مسئله را بدون در نظر گرفتن پیوستگی‌هایی که با دیگر مسائل دارد حل کرد، تصور نادرستی است. دولت من به این پیوستگی ها توجه داره. اگر آموزش و پرورش ما نتواند مأموریت خود را به درستی ایفا کند، یا نظام دانشگاهی ما نتواند اهداف پیشرفت کشور پشتیبانی نماید، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و مناسبات نیروی انسانی و نظام اجرایی پشتیبانی نخواهد داشت. تدابیر دیگر راهگشا نخواهد بود. ساختار اداری و اجرایی ما مبتنی بر اقدام شکل گرفته و بر اهداف نهایی و شاخصهای دقیق و پایش مستمر مبتنی نیست و از اهداف نهایی فاصله داره. چگونه می توانیم در وضعیتی که تناسبی بین تلاش و برخورداری که از آموزه‌های ناب دینی ماست استفاده کنیم؟ انتظار نتایج کیفی و افزایش قابلیت‌های نظام اجرایی و بهبود شایستگی‌های نیروی انسانی رو چگونه میتونیم داشته باشیم؟ لیس الانسان الا ما سعى لتجزین کل نفس بما تسعى الیوم نختم علی افواهم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. روز قیامت توجیه رو خداوند از ما نخواهد پذیرفت. تو قرآن اون ما اوائل انقلاب یه آیاتی میخوندیم که بحث بود ان الذين يتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. وقتی آدم میمیره پای به اصطلاح خاکش میکنن، ملائک میان میپرسن کجا بودید؟ قالوا كنا مستضعف. میگم مستضعف بودیم. میگم الم تک ارض الله واسعه، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ فتهاجروا فيها، هجرت میکردید. اولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. یعنی خداوند روز قیامت از ما که در ضعف بودیم، در فقر بودیم، در گرسنگی بودیم، در جنگ بودیم، هیچی رو نخواهد پذیرفت. ما پاسخگوی خدا روز قیامت نخواهیم توانست بود با این وضعیتی که هست. تازه اونجا میگه شاید اگر شل بودن، چلاق بودن، پیر بودن، لا یستتی اون حیلتن ملای نمیت اصانیا، شاید خدا به این آدمایی که شلند و کورن شاید رحم کنه. برادران و خواهران عزیز، ما اگر نتونیم جواب مردم رو بدیم و مملکت رو از این بحران بکشیم بیرون، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک معتقد به دین و عدالت، امکان نداره روز قیامت بتونیم جواب خدا رو بدیم. ما ما باید بتونیم در کنار وفاق به عنوان پیش شرط اصلی هر موفقیت به اصلاح ساختار، برنامه، مدیریت و نظام اجرایی بپردازیم. برنامه ریزی بر مبنای عمل کرد، مدیریت بر مبنای مشارطه، مراقبه، محاسبه و اصلاح بهبود آن، رواج پاسخگویی، ارزیابی